بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 213 سطر دوم. بلا کما یجوز ان یجتمع فی جسم حرکتان احداهما بالذات و الاخرى بالعرض کذلک یجوز ان یوجد میلان. مصنف در این متنی که خوندیم دو تا مطلب رو ذکر کرد، بلکه سه مطلب رو. مطلب اول این بود که میل رو تقسیم کرد به دو قسم، میل طبیعی و میل قصری. مطلب دوم این بود که گفت میل قصری میل طبیعی رو باطل می کند و این بطلان حاصل است تا وقتی که میل قصری از بین برود، در چنین حالتی میل طبیعی برمیگردد. مطلب سومش مثالی بود، مثال زد به کیفیات که اون انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. قبلا من بیان کردم ما مطلب اول رو که تقسیم میل به طبیعی و قصری بود کاملا توضیح دادیم. رسیدیم به مطلب دوم که میل قصری میل طبیعی رو باطل میکنه و مادامی که میل قصری باقی است میل طبیعی باطل است. وقتی که میل قصری از بین رفت، دو مرتبه شخص دیگری برای میل طبیعی به وسیله طبیعت ساخته میشه. اینو داشتیم بیان میکردیم. در توضیح این بحث گفتیم که حرکت ما بعد در توضیح بحث به حرکت پرداختیم و بحث رو در حرکت بیان کردیم و گفتیم که چون میل مبدأ غریب حرکته، حکم حرکت به میل هم داده میشه و نتیجه گرفتیم که همونطور که دو حرکت متنافی نمیتوانند با هم در یک جسم جمع شوند، دو میل متنافی هم نمیتوانند با هم در یک جسم اجتماع پیدا کنند، به شرطی که دو حرکت به ذات باشند و دو میل بالفعل باشند. دقت کنید، به شرطی که دو حرکت به ذات باشند و دو میل بالفعل باشند. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم و اشاره کردیم، این اشاره که کردیم اول بحث امروزمونه، اشاره کردیم که اگر یک حرکت به ذات باشد و یک حرکت بالعرض باشد، اجتماعشون اشکالی ندارد. همچنین اگر دو تا میل یکی بالفعل باشد یکی بالقوه باشد، اجتماعشون اشکالی نداره. این الان میخوام بگیم دو حرکت باشه، یکی به ذات یکی بالعرض، اینا جمع میشوند. همچنین دو میل باشد، اگر یکی به ذات یکی بالفعل باشد یکی بالقوه، بازم جمع میشوند. این دو تا مطلب الان میخوام تبیین کنم تا بعد از تبیینش بپردازیم به بحث بعدی. این تتمه حرف قبلمون بود، باید دیروز خونده میشد، من تا فرصت نداشتیم ناچار شدیم گذاشتمش برای امروز. فرض کنید سنگی رو ما بر روی دستمون گذاشتیم، داریم راه میریم. این سنگ روی دست ما یک حرکت بالعرض دارد، حرکتش در این صورت حرکت به ذات نیست، چون توی مکان خودش که همون دست ماست ثابته، منتقل نمیشه. پس حرکت واقعی و حرکت به ذات روی دست ما نداره. حرکتش بالعرض است، یعنی به واسطه دست ما داره حرکت میکنه، ولی خودش متحرک نیست. در این حال داره هوا رو میشکافه و این شکاف هوا حرکت به ذات خودشه. نسبت به دست من حرکت نداره، نسبت به هوا حرکت داره، چون داره هوا رو عوض میکنه. بخشی از مکانش رو که حواس داره عوض میکنه، بخش دیگر مکان رو که دست عوض نمیکنه. پس نسبت به دست حرکتش بالعرضه، چون جاش عوض نمیکنه. اما نسبت به هوا حرکتش به ذاته، چون هوا رو داره عوض میکنه. الان دو تا حرکت داره میکنه، یکی حرکت به ذات، یکی حرکت بالعرب و این دوتا با هم جمع شدن اشکالی نداره. پس در مثل چنین سنگی ما هم حرکت به ذات داریم، هم حرکت به عرض داریم، یعنی اجتماع و حرکتی نداریم. اگر هر دو حرکت به ذات بودن ممکن نبود، یک شی دوتا حرکت به ذات نداشت، اما چون یکی به ذات یکی به عرض اشکالی پیدا نمیشه. در مورد میل هم همینه میشه. اگر این جسم بخواد دوتا میل بالفعل داشته باشه، یکی میل طبیعی یکی میل قصدی، نمیشه. البته اگر این میلا مخالف باشند، بلا فرض کنید سنگی از بالا میخواد بیاد پایین، سنگی از بالا میخواد بیاد پایین، این میل طبیعیش اقتضا میکنه که بیاد پایین، ما هم از بالا فشار برش وارد میکنیم که سریعتر بیاد پایین، یه میل قصدی درش ایجاد میکنیم، این اشکالی نداره. الان میل طبیعی باطل نمیشه، میل طبیعی این سنگو به سمت پایین میکشه، اون فشار قاصر هم سعی میکنه که این بیشتر زودتر به سمت پایین بیاد. این دو تا میلا موافقن، چون موافقن هر دو میل فعلا اشکالی نداره. در دو میل مختلف داریم بحث میکنیم که سنگ میخواد بره بالا، میل طبیعیش اینه که بیاد پایین، قاصر این میل به سمت بالا رفتن در ایجاد میکنه. این معلوم مورد بحث ماست. اگر این دو تا میل یکی به فعل باشد یکی به قوه، اشکال نداره. میل قاصر، میل قصدی بالفعل، لذا سنگ داره میره بالا. میل طبیعی، اون که باطل شده، اون اولی که باطل شده، دومی هم بالقوه موجوده، هنوز وجود فعلی نگرفته، طبیعت میتواند ایجادش کنه. این باز مشکلی درست نمیکنه، زیرا که در این جسم الان دو تا میله، یه میل قصری که بالفعل ظهور پیدا کرده، یه میل بالقوه که هنوز ظهوری نداره، میتواند بعداً وجود بگیرد. این دو تا میل با هم اجتماع میکنن و یک جسم میتواند مجمع این دوتا میل باشه. اما اگر دوتا میل بخوان هر دو بالفعل باشن، ممکن نیست که هم میل طبیعی به سمت پایین بالفعل باشه و اثرگذار باشه، هم میل قصری به سمت بالا اثرگذار باشه. اصلا واضحه که نمیشه، چون سنگ اگر بخواد دوتا میل درش تأثیر کنند، بالاخره باید به هر دو میل جواب بده و نمیتونه به هر دو جواب بده، هم حرکت به سمت بالا کند هم حرکت به سمت پایین کنه. پس دوتا میل درش نیستن، یکی حتما باید باطل بشه، حتما باید باطل بشه، چون اگر باطل نشه اثرگذار باید باشه، در حالی که نمیتونه اثرگذار باشه. میل اگر باشد و اثرگذار نباشه لغوه، پس باید بگیم باطل شده که اثر نمیکنه. وقت برای اثر بعدی میل دیگری باید ساخته بشه، میل طبیعی دیگر، یعنی شخص دیگری از میل طبیعی باید درست بشه. خب این مطلب هم تمام شد. این تتمه بحث دیروز بود. عرض کردیم اگر دو حرکت متنافی باشند نمیتوانند جمع شوند، به شرطی که هر دو به ذات باشند. حالا در بحث امروز استثناء کردیم، گفتیم مگر این که یکی به ذات باشد یکی دلر هست که قابل اجتماع هست. بعد در بحث دیروز باز گفتیم اگر دو تا میل بخواهند جمع شود نمی شود، و گفتیم به شرطی که هر دو بالفعل باشند. الان استثنا میکنیم که اگر یکی بالفعل بود یکی بالقوه بود اجتماع اشکالی نداره. پس الان داریم استثنا میکنیم آنچه را که دیروز گفتیم، یعنی دیروز قاعده گفتیم کلی بود، منتها یک قیدی آوردیم، اون قید الان تبیین میشه. دیروز اینطور گفتیم هر دو حرکت متنافی که به ذات باشند قابل اجتماع نیستند. این که به ذات باشند داریم توضیح میدیم. الان میگیم اگر هر دو به ذات نبودند بلکه یکی به لرز بود، اجتماعش این جایزه. دیروز قاعده کلی گفتیم هر دو میلی که متنافی باشند با هم جمع نمیشوند، منتها گفتیم اگر بالفعل باشند. این اگر بالفعل باشند الان داریم توضیح میدیم که اگر هر دو بالفعل نبودن، یکی بالقوه بود یکی بالفعل، اجتماعشون جایزه. پس الان داریم استثناء میکنیم، یعنی اون قیدی رو که تو قاعده دیروز آوردیم توضیح میدیم، چه در قاعده ای که مربوط به حرکت بود، چه در قاعده ای که مربوط به میل بود. بعد از این که این مطلب تمام میشه به دنباله بحث میپردازیم که حالا دو قید دو میل متنافی چه میکنند. حالا که قرار شد دو میل متنافی جمع نشون، با هم چه عملی میکنند؟ همون که دیروز عرض شد، یکی دیگری رو باطل میکنه، که اینو باید بعدم بحث کنیم که کدوم دیگری رو باطل میکنه. انشالله بحث بعدی اینه که میاد. یعنی قسمتی از بحث رو من الان گفتم، اول بحث دیروز که وارد اول بحث شدم تمام بحث رو اشاره کردم، چون اصل بحث گفته شده بود. حالا داریم تیکه تیکه مباحث توضیح میدیم. یک مطلب توضیح داده شد که حرکتان متنافیتان قابل اجتماع نیستند به شرطی که هر دو به ذات باشند، نه یکی به ذات دیگری به در است. دو میل متنافی قابل اجتماع نیستند به شرطی که هر دو بالفعل باشند، نه یکی بالفعل یکی بالقوه. این مطلب اول بود که توضیح داده شد. حالا مطلب دوم اینه که اگر قابل اجتماع نیستند باید یکی دیگری رو باطل کنه. اون ادامه بحثی که انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. صفحه 213 هستیم، سطر دوم. بلا استدراکه، یعنی آری، همون آری فارسیه. آری همونطور که جایز است که جمع شود در یک جسم دو حرکت که یکی به ذات باشد و دیگری بالعرض باشد، مثل حرکت شخص در سفینه به نفسهی به ذات و به حرکت سفینه بالعرض، یک شخص توی کشتی خودش را بیفتد به ذات و در کشتی حرکت کند به تبع حرکت کشتی بالعرض. دو تا حرکت الان داره، یه حرکت خودش میکنه توی کشتی بلند شده را میره، یک حرکت هم به توسط کشتی میکنه. این دو تا حرکته. حالا حرکت به سمت موافق کشتی، حرکت به سمت مخالف، فرق نمیکنه، هر دو هم جمع میشن. چه حرکت ها متنافی باشن چه متنافی نباشن جمع میشن. در واقع متنافی نیستن، چون یکی به ذات یکی به لرزه، در واقع متنافی نیستن، قابل اجتماع هست. کذالک همونطور که جایز است در یک جسم دو حرکت جمع شود منتها یکی به ذات یکی به لرز، مثل مثالی که گفتیم، کذالک جایز است که یوجد میلان، دو میل حاصل شود منتها یکی به ذات یکی به لرز، یکی بالفعل یکی بالقوه. یا اگر هر دو بالفعل منافی هم نباشند، اینا رو اضافه میکنیم، یجوز ان یوجد میلان که حجر یحمله انسانون. نسخه انسانونه، نسخه ما ال انسان داره ولی نسخه مصحح انسانونه، الف لام لازم نیست. که حجر یحمله انسانون یمشی، انسانی که داره راه میره این سنگ رو دستش گذاشته به هم میکنه. فانه یحس بثقله و هو میلون به ذات. این مثال من مثال زدم برای حرکت، مثال درستی بود، ولی وقتی مثال میزنیم برای میل و جور دیگه تبیینش کنیم. اونی که من گفتم درست بود، مثال برای حرکت بود، اما همینو میخوام مثال برای میل بزنیم. میفرماد سنگ داره حرکت میکنه، روی دست من قرار گرفته و با دست من داره حرکت میکنه، این دو تا میل داره، یه میل طبیعی داره که داره فشار میاره روی دست من، یه میل قصری داره که با اون میل قصری داره هوا رو میشکافه. این هر دو میلن، یکی میل طبیعی یکی میل قصری، هیچ کدوم هم دیگر باطل نمی کنن. چرا؟ چون با هم منافات ندارن، هر دو هم بالفعلن، هر دو هم بالفعلن، منتها منافاتی با هم ندارن. چرا؟ چون یکی داره بر دست فشار میاره، یکی داره بر هوا فشار میاره. اون یکی بالقصر است که هوا رو میشکافه و بر هوا فشار وارد میکنه، این یکی به تب است که بر دست فشار وارد میکنه. یک کار انجام نمیده، دو کار مختلف داره انجام میده و با این دو کار منافات با هم ندارن، پس قابل اجتماع هست. نه، مثال تطبیقی که کردم مثال درستی بود. عرض کردم که نسبت به دست من حرکتش بالعرض است، نسبت به دست من، اما نسبت به هوا حرکتش به ذات است. حرکت قصری داره به ذات، یعنی هوا رو داره تو هوا منتقل میشه.
جان این حرکت به تبع و دیروز شما جز حرکت به ذات شما دیدشون اگه اون در نظر بگیدن جواب داده میشه. حرکت گاری این حرکت به تبع و جز حرکت به ذات ما توی تقسیم ما دیدش میشه. اینجا هم حرکت سنگ هوا رو میشه،
حرکت سنگ به تبع هست ولی بله به تبع هست ولی مکان رو داره جا به جا میکنه مکانی رو که هوا باشه. حرکت به ذات، حرکت به ذات یعنی انتقال در مکان. بله دقت به اون قیاسی که من میگم داشته باشین مشکل حل میشه. من میگم بالقیاس به نسبت الالیت حرکتش بالعرض است، ولی به نظر الالحبا حرکتش به ذاته، این جا به جا نمیشه. هوا جا به جا میشه یا سنگ تو هوا جا به جا میشه؟ اگر هوا جا به جا بشه مثالی که من زدم غلطه. اگر هوا جا به جا بشه مثالی که من زدم غلطه. شما سنگو که دارید میبرید هوا جا به جا میشه یا سنگ تو هوا جا به جا میشه؟ سنگ تو هوا جا بشه میشه واضحه. اگر نشه مثال من غلطه، اگر نشه مثال من غلطه تمام شد دیگه. بله ولی واضحه که سنگ داره تو هوا جا به جا میشه. شما میفهمید هوا جا به جا میشه، هوا شکافته نیشه، جا به جا نمیشه. ولی اگر هوا جا به جا نشه، هوا جا به جا بشه، اون تا که شما میفهمید مثال که مثلا غلط قبول میکنیم حرف شما. حالا این حال مثالی که خواهدی میزنه که مشکل نداره. مثالی که من از خارج زدم برای حرکت مشکل نداره، برای حرکت مشکل نداره. شما میفرمود مشکل داره، صف نظر میکنیم از مثال، منطقه به شرطی که همونطور که میفرمایید این هوا جا به جا بشه نه سنگ. اگه سنگ جا به جا بشه اشکال نیست، حرکت در هوا اتفاق میفته. خب که داره که یجوز ان یوجد میلان که حجر یحمله انسان یمشی فا این نه این انسان یحس به ثقل حجر و این ثقل میل به ذات حجر است، یعنی میل طبیعیش. و ینخرق یعنی میشه کافت به وسیله این سنج هوا و هو میله بالعرض، میل بالعرض سنج است که همین میل بالعرض برای انسان میل به ذات است، یعنی میل طبیعی انسانه که داره بر هوا فشار وارد میکنه و همین میل طبیعی انسان میل قصریست برای سنگ. خب این مطلب تمام شد. پس روشن شد که دو تا میل که با هم منافات داشته باشند، هر دو هم بالفعل باشند، قابل اجتماع نیستند. هر دو بالفعل باشند قابل اجتماع نیستند به شرطی که با هم منافات داشته باشند. هر دو بالفعل باشند باز قابل اجتماع نیستند به شرطی که بخوان هر دو به ذات باشند. یکی به ذات باشه یکی بالعرض باز قابل اجتماع هست. در مثال خواجه اینطور بود، هر دو بالفعل بودند، منتها یکی به ذات بود یکی بالعرض، این قابل اجتماع بودن. مطلب رو من ابتداشو گفتم، یک جزءشو نگفتم، یک جز دیگرشم اضافه میکنم که مطلب کامل بشه. دو تا میل که یکی بالقوه باشد یکی بالفعل قابل اجتماع هست. دو تا میل که یکی به ذات، هر دو بالفعل باشند، یکی به ذات یکی بالعرض مثل مثالی که خواجه زده، باز قابل اجتماع هست. دو تا میلی که هر دو بالفعل باشند هر دو به ذات باشند قابل اجتماع نیستند، که این سه تا مطلب بود. من دو تاشو از خارج گفته بودم، یکی دیگه‌شو نگفته بودم. این که میل یکی بالقوه باشد یکی بالفعل باشد قابل اجتماع، این از خارج گفتم. هر دو به ذات باشند و بالفعل باشند قابل اجتماع نیستند، اینم گفتم. هر دو بالفعل باشن، یکی به ذات یکی به عرض، قابل اجتماع نیست هستند، اینو نگفتم که در مثال خواجه روشن شد. حالا که مطلب تمام شد، یعنی این قسمت از مطلب تمام شد، ادامه میدیم. قرار شد که دو تا میل نتوانند با هم جمع بشوند، دو تا میلی که هر دو به ذاتن هر دو بالفعلن نتونن با هم جمع بشن. حالا اگر نتونستن با هم جمع بشن، فرض کنید میل طبیعی موجود بود، میل قصری وارد شد، چه اتفاقی میفته؟ میفرماد میل قصری میل طبیعی رو باطل میکنه و خودش جانشین اون میل طبیعی میشه و کار رو انجام میده، کاری رو که مقتضای خودش انجام میده، یعنی سنگ رو به سمت بالا میبره. و میل طبیعی چون باطل شده، تأثیری در پایین آوردن نمیذاره و سنگ به سمت پایین نمیاد، بلکه این سنگ همچنان به سمت بالا میره. اما میل باطل شده، طبیعت باطل نشده، همونطور که دیروز عرض کردم، طبیعت سنگ باطل نشده، میل طبیعی باطل شده. بنابراین این طبیعت در مقابل میل قصدی مقاومت میکنه، چون باطل نشده و چیزی که باطل نشده اثر میذاره. مقاومت هوا هم تأثیر میکنه. این دوتا با هم مجتمعاً میل قصری رو ضعیف میکنند و آخر سر باطل میکنند. هم طبیعت هم مقاومت هوا میل قصری رو ضعیف میکنند و آخر سر باطل میکنند. بعد از اینکه میل قصری باطل شد، چون میل طبیعی قبلی هم باطل شده، میل طبیعی جدید احداث نشده، سنگ فاقد میل میشه، یک لحظه فاقد میل میشه و در اون هنگام میسته، یه لحظه میسته، دوباره به سمت پایین شروع میکنه به حرکت کردن، زیرا که میل قصدی تمام شد و باطل شد. باطل شد یعنی تمام شد. میل طبیعی تازه به وسیله طبیعت ایجاد میشه. وقتی ایجاد شد، با ضعف شروع به فعالیت میکنه، کم کم قوی میشه، کم کم قوی میشه و این سنگی که رو به پایین میاد، در ابتدا ضعیفاً رو به پایین میاد، در انتها میبینید خیلی سریع روی زمین افتاد، چون میلش قوی شده. پس نتیجه گرفتیم که میل قصری میل طبیعی رو باطل میکند الا ان یزول، تا وقتی میل قصری زائل شود. و در هنگامی که میل قصری زائل شد، اون وقت میل طبیعی یعود، یعود یعنی باز میگردد، باز میگردد به این معنا که شخص دیگری درست میشود، سنخش باز میگردد، نه همون شخصی که باطل شده. این توضیح عبارت ابن سینا بود که دو تا مطلب توش داشت، یکی بطلان میل طبیعی، یکی عود میل طبیعی بعد از زوال میل قصری. هر دو مطلب رو توضیح دادیم، یعنی هم معلوم شد که میل طبیعی باطل می شود با ورود میل قصری، هم معلوم شد که بعد از زوال میل قصری میل طبیعی برمی کرده. نه، قرار شد که ما جاذبه رو فعلا بحث نکنیم، طبق مبنای قدیم بحث کنیم که حرکت رو به میل نسبت میده. بله، امروزی حرکت رو به جاذبه نسبت میدن، دیگه بحث عوض میشه. ما داریم با فرض اینکه جاذبه عمومی نداریم بحث میکنیم که این سنگ به سمت پایین میاد از طریق میلشه، یا اون هوا یا اون بخار که به سمت بالا میره از طریق میلشه. ولی اگه جاذبه درست کنیم یه بحث دیگه میشه. فإذا ترع على جسم ذی میل بالفعل میل قصری، ترع یعنی عرضه، اگر عارض شد بر جسمی که دارای میل بالفعل است، عارض شد یه میل قصری. قرار شد با توضیحی که قبلا دادیم، این دو تا میل چون منافات دارن با هم جمع نشن، بنابراین تقاب مسببان، دو تا سبب میل که یکی قاصر است که میل قصری رو باعث شده، یکی طبیعت است که میل طبیعی رو باعث شده، این دو تا سبب با هم مقاومت میکنند، نه میلها. میلها که آثارند، با هم مقاومت نمیکنند، دو تا سبب با هم مقاومت میکنند. اگر قاصر غالب شد، در قبل گفتیم که گاهی قاصر غالب نمیشه، مثلا تری رو میخواد بندازه بالا، خب قصر قاصر اثر نمی کنه، پر دوباره به سمت پایین میاد بر طبق میل طبیعی خودش. اما اگر قاصری غالب شد، فانقلب القاصر و صارت الطبیعه مقهوره، حدث میل قصری و بطل الطبیعی، میل قصری حادث میشه، میل طبیعی باطل میشه و سنگ شروع میکنه به بالا رفتن. مثلا ثم تأخذ الموانع الخارجیه و طبیعه، و طبیعه درست نیست و طبیعه درسته، شروع میکنه موانع خارجی مثل هوا یا مثل آب، هر چی هست، هر چیزی که این جسم داره توش حرکت میکنه، موانع خارجیه به علاوه طبیعت معن با هم شروع میکنن در افنائهی، یعنی افناء میل قصری، هر دو میل قصری رو باطل میکنن به تدریج، قلیلن قلیلن، یعنی به تدریج، به تدریج فانی میکنن میل قصری رو. طبیعت نه، میل طبیعی باطل شده، طبیعت باطل نمیشه. طبیعت اگه باطل بشه جسم از اون اصلش در میاد، طبیعت صورت نوعی است، صورت نوعی را اگه باطل کنید جسم از اون حقیقتش بیرون میره، هیچ وقت طبیعت باطل نمیشه. میل باطل شده بود، نه طبیعت کار میکرد، میل آلت بود، میل آلت بود، طبیعت کار آلت از بین رفت. نه چیز، یعنی سبب که میل دیگه نیست، یعنی میل دیگه نیست، طبیعت هست. نه کار حرکتش به وسیله آلته. اینو احتمالا من قبلا توضیح دادم، ولی شاید برای شما نبود، برای دیگران بود، که عرض کردم که طبیعت وقتی با میلش باطل میشه آلت حرکتش از بین میره، لذا حرکت نمیده، ولی آلت مقاومتش از بین نمیره، مقاومت میکنه، بالاخره او یه مقتضایی داره، طبیعت شیء واحده ولی ممکنه مقتضاهای مختلف داشته باشه چون وسائط مختلف داره. اگر بخواد حرکت بده به توسط میل حرکت میده، و اگر میل نباشه تحریک نداره، طبیعت تحریک نداره، ولی کارهای دیگر میتونه انجام بده. اگه آلات برای کارهای دیگه داره، کارهای دیگر انجام میده، از جمله کارها مقاومته، مقاومت غیر از حرکته، این دیگه احتیاجی به میل نداره، میلش باطل شده، به توسط میل حرکت میداد، به توسط میل که مقاومت نمیکرد، مقاومتش به واسطه دیگری بود، حالا این واسطه حرکتش از بین رفته، دیگه نمیتواند حرکت بدهد، طبیعت نمیتواند حرکت بدهد، ولی واسطه های دیگه که از بین نرفته، از جمله مقاومت، میتونه مقاومت بکنه. پس طبیعت هست، یک اثرش رو که تحریک باشه از دست داده. چرا؟ چون واسطه یا این اثر رو که میل بوده، ما اون قاصر باطل کرده، ولی بقیه آثار طبیعت که به جای خودش محفوظه، چون طبیعت یک کار که نمی کنه، چندین کار انجام میده به توسط واسطه های مختلف، یک واسطهش از بین رفته، کار مربوط به اون واسطه هم منتفی شده، اما واسطه های دیگه موجودن، کار دیگه موجوده، پس مقاومت میکنه، حالا حرکت نمیده. ثم تأخذ الموانع خارجیه و خود طبیعت با هم شروع میکنن در افناء این میل قصری قلیلن قلیلن، و تقو طبیعه به حسب ذالک، یعنی به مقداری که افنا میکنه قوت پیدا میکنه. اون مقاوم که فرق نمیکنه براش، مقاوم اثر خودش رو یک نواخت روی این جسم وارد میکنه و این جسم رو به تدریج تضعیف میکنه، یعنی میل قصری رو به تدریج تضعیف میکنه. اما طبیعت، طبیعت اولی که مقابل میشود با یک قصر شدید، مقاومتش ضعیفه، بعد که کم کم شروع کرد به افناء تأثیر اون قصر، به اندازه افنایی که می شود طبیعت قوی میشه. به هر اندازه که این قوت قاصر رو گرفت خودش قوی میشه. پس تقو طبیعت به حسب ذالک، طبیعت به حسب اون افنایی که وارد میکنه قوی میشه، یعنی به اندازه اون افنا، هر چقدر میل قصری رو افنا کرد به همون مقدار خودش قوی تر میشه. وقتی قوی تر شد مقاومتش بیشتر میشه، نه نه خودش تأثیرش قوی تر میشه، میل که اصلا نیست، میل طبیعی که باطل شده اصلا وجود نداره، اون طبیعت که داره مقاومت میکنه اول در مقابل یک قوی واقع میشه، مقاومتش ضعیفه، بعد کم کم که خودش به هوای مقاوم این میل قصری رو تضعیف کردن، طبیعت داره قوی میشه. به همون اندازه که قاصر ضعیف میشه، نیروی قاصر ضعیف میشه، به همون اندازه طبیعت قوی میشه. و یأخذ المیل القصری فی الانتقاص، شروع میکند میل قصری به ناقص شدن، به کم آمدن، و قوت طبیعت شروع میکند فی الازدیاد، میل قصری شروع میکند فی الانتقاص، قوت طبیعت هم شروع میکنه در ازدیاد. الا ان تقاوم طبیعتو الباقیه من المیل القصری، همینطور که میخونن که طبیعت بشه فاعل تقاوم، الباقیه من المیل القصری بشه مفعول، تا این که مقاومت میکند طبیعت باقی مونده از میل قصری رو، چون بالاخره میل قصری رو تضعیف کرده ولی هنوز باطلش نکرده، یه مقدار از میل قصری باقی مونده. حالا طبیعت قوی با هوایی که از اول یک قدرت داشته، باز مجموعاً دارن باقی مونده یه قوت قاصر رو از بین میبرن. تا مقاومت میکند طبیعت باقی مونده از میل قصری رو، نگید از طبیعت الباقی من المیل القصری که باقی صفت طبیعت گرفته بشه، این درست نیست. باقی مفعوله، طبیعت باقی مانده از میل قصری رو مقاومت میکنه و باطل میکنه. حالا کل میل قصری از بین رفته، فیبقی الجسم عدیم المیل، میل طبیعیش که از اول از بین رفته بود، میل قصریش هم که الان از بین رفت، فیبقی الجسم عدیم المیل، جسم میشه بی میل، نه میل قصری داره نه میل طبیعی داره، لذا یه لحظه میسته. ثم تجدد طبیعت و میلها، ضمیر میلها به طبیعت برمیگرده، یعنی میل خود طبیعت که ما اسمش رو میذاریم میل طبیعی، بعد تجدید میکنه، نه همون قبلی رو برمیگردونه، قبلی باطل شده از میل رفته، بلکه شخص دیگری رو تجدید میکنه، تجدید میکنه طبیعت میل خودش رو، در حالی که این میل جدید مشوب است به آثار ضعف، آثار ضعفی که باقی مونده در خود طبیعت. طبیعت بر اثر مقاومت بالاخره ضعیف شده، درسته که آخر سر قوت پیدا کرد، ولی هنوز به اون حالت اولی خودش بر نگشته، چون هنوز آثار ضعف توش هست. یواش یواش باید این آثار رو بیرون کنه. میدونید که همینطور که ما مقاومت میکنیم با یه شیئی، مثلا فرض کنید یه سنگی رو فشار میدیم، ما آخر سر پیروز میشیم، این سنگ رو فرض کنید میندازیم پایین، ولی آثار خستگی تو تنمون باقی میمونه. اینطور نیست که بعد از اینکه اون حریف رو از بین بردیم زود سرحال بشیم و اون نیروی اولی برگرده. طبیعت هم همینطوره، طبیعت الان میل قصری رو باطل کرده و حریف رو به طور کامل از بین برده، ولی آثار ضعف هنوز توش هست، یعنی بالاخره خستگی هنوز توش هست، این آثار ضعف به تدریج باید بیرون بره. ثم تجدد طبیعت میل خودش را، یعنی میل طبیعی رو، در حالی که اون میل یا طبیعت مشوب است به آثار ضعفی که در طبیعت باقی است، یعنی هنوز طبیعت میل رو قوی نکرده، میلی که حاصل شده میل ضعیفه. چرا؟ چون خود طبیعت هنوز آثار ضعف درش هست. و یشتد المیل، بعد یواش یواش میل طبیعی شدید می شود به زوال ضعف از طبیعت. وقتی طبیعت دیگه ضعف رو به طور کامل زائل کرد، میل قوی میشه، و وقتی میل قوی شد سرعت سنگ به سمت پایین آمدن بیشتر میشه. تمام شد مطلب. خب فیکون الامر، نتیجه نهایی رو میگیره، فیکون الامر بین قوت طبیعت و میل قصری قریبا من الامتزاج، این نتیجه قهریست و تبیین مطلب سوم مصنف، یعنی اون مثالی که گفته، مثالی که مصنف گفته بود این بود که آبی که طبیعتش اقتضای برودت می کند بر اثر حرارت بیرونی گرم می شود، و این حرارت بیرونی کیفیتیست قصری که اون کیفیت اصلی و ذاتی و طبیعی رو که برودت باطل میکنه. و بعد طبیعت آب با هوای بیرونی که مثلا شاید سرد باشه دوتایی اثر میگذارن، این آب گرم شده رو شروع میکنن به تبرید، سردش میکنن، طبیعت مقاومت میکنه، اون هوا مقاومت میکنن، قهرن این اثر قاصر که اون حرارت و اون کیفیت خاص است از بین میرود، رو به ضعف میرود تا آخر سر از بین بره. طبیعت در این هنگام ضعیف شده بر اثر مقاومتی که با این حرارت بیرونی کرده، ولی اثرش از بین نرفته، برودت رو ایجاد میکنه، برودت جدید رو بر حسب طبیعت خودش ایجاد میکنه. آب برودت ضعیفی پیدا میکنه، این برودت شروع میکند به قوی شدن، زیرا که طبیعت شروع میکند به قوی شدن، تا وقتی که به طور کامل دیگه برودتی رو که طبیعت این آب اختزا میکند در آب پیدا میکنی و میابیم. پس امر آب دائر است بین حرارت، حرارت قصری و برودت طبیعی، یعنی یک زمان اختیار دست حرارت است تا می آید به صفر می رسد، بعد اختیار دست برودت است که از صفر شروع می کند به شدتی که لازم است می رسد. همونطور که این کیفیت، همونطور که آب در این کیفیت غریبه و کیفیت طبیعی سیر می کند، همچنین این جسم مثلا مثل سنگ هم بین میل طبیعی و قصری سیر میکنه. همونطور که اون آب کیفیت طبیعتش کیفیت غریبه رو از بین میبره و کیفیت طبیعی رو به جانشین میکنه، این طبیعت سنگ هم میل غریب رو از بین میبره، میل طبیعی رو به جاش میذاره. به همون صورت که در آب اتفاق میفته، در این اتفاق میفته. البته در آب میل نیست، کیفیته. در قبلم توضیح دادم که مثال مصنف داره کیفیت ها رو که جا به جا میشن تبیین میکنه تا میل هایی رو که جا به جا میشن واضح بکنه. مثال به کیفیت میزنه تا وضع در میل روشن بشه. خواجم داره همون بیان میکنه، میفرماد فیکون الامر بین قوت طبیعت و میل القصی قریبا من الامتزاج الحادث بین الکیفیات المتضاده. اون چه که اتفاق می افتد بین قوت طبیعت و میل قصری اتفاقی است که بین کیفیات می افتد، قریبا من الامتزاج الحادث بین الکیفیات المتضاده، که بین کیفیات متضاده با هم امتزاج پیدا می کنند. یعنی اون حرارت برودت شدید آب با حرارت قریب امتزاج پیدا می کنه، امتزاج پیدا می کنه، کاملا از بین نمی ره، باطل نمی شه، بلکه حرارت وارد رو نمی ذاره قوی بشه. آتش حرارتش خیلی شدیده، آتش خالص البته، و آب اگر مانعی وجود نداشته باشه حرارت شدید رو اظهار میکنه، ولی حرارت آب کمتر از حرارت آتشه، به خاطر اینکه در آب امتزاجی رخ داده، کیفیت برودت که باطل نشده با کیفیت حرارت که عارض شده دارن امتزاج پیدا میکنن، و این امتزاج باعث میشود که حرارت آب به اندازه حرارت آتش نشود، و این امتزاج باعث ضعف اون برودت میشه، بعد طبیعت اون ضعف رو جبران میکنه، برودت تقویت میشه، اون حرارت غریبه رو یواش یواش بیرون میکنه. و همون توضیحی که عرض کردم، ولی اینو توجه داشته باشید که برودت باطل نمیشه. من احتمالاً از خارج گفتم باطل میشه، برودت باطل نمیشه، برودت تضعیف میشه بر اثر ورود حرارت، و بعدن دو مرتبه به حالت اول برمیگرده. نه، جمع بین دو متضاد نیست، نه بالقوه وجود نداره، بالفعل وجود داره، برودت ضعیف با حرارت قوی سازگاره، حرارت شدیدی که مال آتش خالصه با برودت جمع نمیشه، اما حرارت ضعیف با برودت جمع میشه. یعنی اون مقدار ضعف حرارت ما اسمش میذاریم برودت، یعنی برودت رو ما یه چیز جدایی نمیدونیم. حرارت در وقتی که قوی باشه با برودت جمع نشده، در وقتی ضعیف باشه با ضعف خودش جمع شده، ما اسم اون ضعف رو میذاریم برودت. حالا شما اسمشو برودت نذارید، بگید برودت باطل شده، ما اون ضعف حرارت رو میگیم برودت. بالاخره یه چیزی هست که حرارت ضعیفه، حرارت قوی همون حرارت آتش خالصه که بیش از حرارت این آتشای موجوده در اختیار ماست. آتشای موجوده در اختیار ما خلط دارن و لذا حرارتشون شدید نیست. حرارت آتش خالص شدیده. هر چقدر که شما حرارت رو ضعیف کنید باید برودتی همراهش باشه. این آتش خالص وقتی میاد تو هوا میسوزه دیگه، یه مقدار برودت هوا رو زمینه خودش میکنه و همون مقدار ضعیف میشه، اون ضعف ما میگیم برودت. پس برودت یه چیز جدای مستقلی نیست، همون ضعف حرارته و حرارت میتواند ضعیف باشد، یعنی میتواند با برودت جمع شود، جمع به این معنی ها. حالا برودت و حرارتی که در حال قوت باشن اینا منافات با هم دارن و با هم جمع نمیشن، باید بینشون کسر و انکسار بشه تا جمع بشن. کسر و انکسار یعنی چی؟ یعنی اون یکی از حرارتش کم بشه، این یکی از برودتش کم بشه. ضعف برودت میشه حرارت، ضعف حرارت میشه برودت، اینا با هم جمع میشن. ولی اون حرارت شدید با برودت شدید این دوتا منافی هستند و جمع نمیشن. اینی که شما منافات میبینید درسته، ولی منافات بین دوتا شدید هست، نه منافات بین ضعیف ها. ضعیف ها قابل جمع هستن، جمع هم عرض میکنه یعنی همون ضعف. میل در میل اینو نمیشه گفت. چرا؟ چون اگر میل ضعیف در سنگی که داره میره بالا میل ضعیف داشته باشیم، اون میل ضعیف به اندازه خودش باید اثر کنه و سنگو بیاره پایین، در حالی که نمیاره. شما اگر میل ضعیف برای سنگ قائل بشید باید اون میل ضعیف رو لغوش کنید. چه میل قوی قائل بشید چه میل ضعیف قائل بشید لغو میشه. ما میخوام از لغویت پرهیز کنیم، لذا میل رو باطل میکنیم. ولی شما بفرمایید میل موجوده، میل موجوده بی اثره، اشکالی نداره، اشکالش فقط لغویته. چرا ما میل رو باطل کردیم؟ برای که لغو لازم نیاد. اگر میل شدید باشد اثر نکند، یا میل ضعیف باشد به اندازه خودش اثر نکنه، لغویت لازم نیاد. ممکنه بفرمایید میل مقاومت کنه، میگیم طبیعت داره مقاومت میکنه دیگه، نوبت میل نمیشه، پس میل علاوه لغو میشه. نه تأثیر مقاومتی دارد نه تأثیر تحریکی دارد، هیچ کدوم اثری نداره. اثر که نداشت میشه لغو، لغو در جهان نیست، پس میل باید باطل میشه. میل رو به این جهت باطل میشدیم، ولی برودت اثر داره، برودت داره تضعیف میکنه حرارت رو و به همین مقدار اثر داره. اگه اثر داره چرا باطلش کنیم؟ لغو نیست که باطلش کنیم، در میل رو باید باطل کنیم، چون اگر باطلش نکنیم لغو میشه. بله، فیکون الامر بین قوت طبیعت و میل قصری نزدیک به امتزاجی که حادث میشه بین کیفیات متضاده. یعنی شما میتوانید تشبیه کنید آن چرا که امری رو که بین قوت طبیعت و میل است، تشبیه کنید به امتزاجی رو که بین کیفیات متضاده است. بگید همونطور که یک کیفیت دیگر را ضعیف می کند و بعد از ضعیف کردن دو مرتبه خودش از بین می رود و کیفیت ضعیف به قوت اصلی خودش بر می گردد، همچنین میل قصری میل طبیعی رو باطل می کند و بعد از بین رفتن این میل قصری میل طبیعی به حال خودش بر می گردد. می توانید این طور به هم تشبیه کنید. با توضیحاتی که از خارج دادم این عبارت خواجه روشن شد. عبارت خواجه از عبارت ابن سینا سخت‌تره. بعضی جاها همینطوره. عبارت ابن سینا شرح عبارت خواجه میشه، باید برعکس بشه، ولی گاهی اینطوری میشه. الان عبارت ابن سینا روشن‌تر از عبارت خواجه است. بله، تفاوت در زبان ظرف. بله بله، قریبا به همین جهت گفت که فرق بین بحث ما این است که در فرق بین بحث ما و این مثال این است که در بحث ما میل طبیعی باطل میشه، نه ضعیف بشه، ولی در مثالی که میزنیم اون برودت طبیعی ضعیف میشه، باطل نمیشه. فرق اینه. لذا به فرمایش شما گفت قریبن، یعنی گفت این مطلبی که بحث ماست نزدیک به اون مطلبی است که در جای خودش گفته شده، یعنی شبیه عین هم نیستن، شبیه هم من به هم نزدیکن. خب ما مطلب ابن سینا رو توضیح دادیم به طور کامل، حالا میخوام عبارت های ابن سینا رو قطعه قطعه بیاریم و بگیم که اشاره به چیست. با توضیحاتی که دادیم مطالب روشنه، دیگه خارج گفتن نداره. و از آتقر رزاله که این مطالبی که گفته شد وقتی بیان شد و پیش شما جا افتاد، فنقول قول شیخ که گفته قد یکون من تباهی، که کلمه تبا آورده طبیعت نیورده، اشاره است به دو میل طبیعی و نفسانی. چون عرض کردیم تبا هم شامل طبیعت میشه هم شامل نفس میشه، بنابراین وقتی میگه میل میل تبایی است، یعنی هم میل طبیعی است هم میل نفسانی است، اشاره به این دوتا داره. و قولش گفته قد یحدث فیه، یعنی در جسم، قد یحدث اون میل فیه در جسم من تأثیر غیر خود جسم، این اشاره دارد به قصری، اشاره داره به میل قصری که از ناحیه غیر در جسم وارد می شود. و قولش که گفته فیبتلو، یا گفتیم نسخهی داریم یبتلو، هر دوش درست بود، فیبتلو المنبعث و انتباهی الان یزول فیعود و انبعاثو، این تلا قول مصنف اشاره دارد به این که ممتنع از اجتماع دو میل یک، و باطل می کند قصری طبیعی را دو، و عود می کند اون طبیعی اند زوال قصری سه. این عبارت مصنف به این سه مطلب اشاره داشت که دو تا میل با هم جمع نمی شود، بنابراین میل قصری میل طبیعی رو باطل می کند، و بعد از این که خودش باطل شد میل طبیعی برمی گردد. این سه مطلب رو در عبارت مصنف می یابیم. کما یشاهد و فی الحجر المرمی حالته صعوده و هبوطه، چنانچه در سنگی که به سمت بالا پرتاب شده در دو حالت که یکی صعودش هست و یکی هبوطش هست شما مشاهده می کنید که در حین صعود میل طبیعی باطل شده، لذا هیچ اثری نداره، بلکه فقط میل قصری داره اثر میکنه. در حین هبوط میل قصری باطل شده، میل طبیعی شروع کرده به وجود گرفتن و از ضعف به سمت قوت آمدن. و تمس سلفی زالکه بالماء، مصنف برای تبیین این مطلب مثال به آب زد. و هو قوله، مثالی که زد این بود که ابطال الحراره، یعنی مانند ابطال، که هر کدوم ابطال رو ما منصوب میخونیم از باب این که مفعول مطلق نوعی باشه، در نسخه هم داشتیم که ابطال الحراره، مانند ابطال حرارت عرضیه که یستحیل الیه الماء، یعنی آب به اون حرارت متحول میشه، برودتش کم میشه و حرارت متحول به حرارت میشه. مثال زد بالماء لتتصور، یا لتصور نسخه مصحح داره لتتصور، لتتصور کیفیت و تقاوم المذکور، تا اون مقاومتی که ذکر شد تصور شود. مقاومتی که در میل ذکر شد به وسیله مقاومتی که در آب اتفاق می افتد تصور شود. برای اینکه مقاومت میل تصور شود به مقاومت کیفیت موجود در آب مثال زد. حالا چگونه مقاومت ها در آب بیان می شود و چگونه در میل بیان می شود، اینو ما بیان کردیم در توضیحات عبارت خواجه. الان هم خود خواجه با تفصیل بیان میکنه که ظاهرا وقت خوندنشو نداریم، باید بذاریم برای جلسه بعد.